ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شد. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان وقوع تلفات در انفجار امروز در دشت بچی کابل را تایید کردند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه و خبرگزاری فرانسه گفت که در این انفجار 2 نفر کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. انفجار بعد از ظهر امروز پیش روی مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر رخ داده است. اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که در این انفجار 6 تن به شمول یک دختر کشته و حداقل 15 تن دیگر زخمی شدند. هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. قبل از این یک انفجار دیگر امروز در منطقه خیرخانه در شمال کابل رخ داد. درباره تلفات این انفجار چیزی گفته نشده، ولی جبهه آزادی یا گروه مسلح مخالف طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفته ادعا کرد که در این رویداد 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید که 2 رنجر طالبان تخریب شده است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت‌های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز داشت. اعلامیه امروز یوناما گفت که اسناد به دست آورده که نشان می‌دهد افراد وزارت امر به معروف در مدت بیش از 1 هفته زنان و دختران را در کابل با دایکندی به اتهام بدحجابی بازداشت کردند. طالبان درباره چنین بازداشت‌ها اظهارات متفاوت داشتند، در حالی که برخی از مقامات طالبان گزارش‌های بازداشت زنان و دختران و اتهام بدحجابی را تکذیب کردند، اما برخی دیگر آن را تایید کردند و برخی دیگر گفتند که شمار زنان بدحجاب برای مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شدند. یک زلزله نسبتاً شدید امروز چاشت ولایت بدخشان را تکان داد. این زلزله که ساعت 11:56 چاشت رخ داد، قدرت آن 6.4 درجه ریشتر تخمین شده بود. تکانهای این زلزله در هند، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هم حس شده است. مرکز زلزله در 67 کیلومتری فیض آباد، مرکز بدخشان در 208 کیلومتری عمق زمین شناسایی شده است. روز سه‌شنبه هم یک زلزله بدخشان را تکان داده بود. تیم هند امروز بازی اول از جمله 3 بازی 20 اووره با تیم افغانستان را برنده شد. تیم هند قرعه را برنده شد و بالنگ یا توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن خود در 20 اوور 159 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هند در حالی که 15 توپ داشت با 6 ویکت این بازی را برنده شد. بازی بعدی میان دو تیم روز یکشنبه 14 جنوری و بازی سوم روز چهارشنبه آینده 17 جنوری برگزار خواهد شد. در ادامه ناآرامی ها در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان بر 2 نامزد انتخابات عمومی حملات صورت گرفته که در نتیجه 3 نفر به شمول 1 کاندید کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های پاکستان در این حملات 1 کاندید هم زخمی شده است. پلیس پاکستان میگوید که روز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس در قریه تپی میرانشاه در وزیرستان شمالی بر ملک کلیم الله کاندید پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا فیر کردند که در نتیجه او و 2 تن از دوستانش کشته شدند. همزمان با این در منطقه تربت ایالت بلوچستان بر یک وزیر سابق اسلم بلیدی که کاندید انتخابات است فیر شد که در نتیجه او زخمی گردید. و واشنگتن درخواست کوسوفو برای خریدن راکت‌های ضد تانگ نو جاویلین از آمریکا را علی‌رغم مخالفت کشور همجوار سربیا پذیرفت. کریستوفر هل سفیر آمریکا در سربیا روز پنجشنبه گفت که این درخواست برای تکمیل روند خریداری به کنگرس فرستاده خواهد شد. سفیر آمریکا این خبر را بعد از ملاقات با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا که در آن روابط متشنج میان پریشتینا و بلگراد مورد بحث قرار گرفت اعلان کرد. ووچیچ گفت که از شنیدن این خبر بسیار مایوس شده، ولی سربیا برای اطمینان از تداوم روابط مستحکم میان سربیا و آمریکا همکاری خود با واشنگتن را ادامه می‌دهد. پایان اخبار. ساعت 10:05 شب وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا ادامه میدهیم. نگرانی از محدود شدن دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان.
دانشگاهی که تخیل دکترای متخصصی رو برای زنها وجود داره، نه برای مردان. مریضی های عادی مثل تب، مثل ریزش و برای فشار.
امضای قراردادهای بیشتر استخراج معادن به ارزش میلیاردها افغانی.
مجموع سرمایه گذاری در ای کلگی 10,150,910,825 افغانی.
زمستان دشوار افراد معلول در هرات.
اگه با کمبود سعی کنه لولو آن فرض مثال زغال یا ایزوم چیزی باشه یا روغن برنجی باشه که حداقل بام خونه گرم باشه یا گرم کن را.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک سازمان بین‌المللی میگوید که دسترسی به مراقبت‌های صحی در افغانستان به یک نگرانی عمده تبدیل شده است. سازمان ICIPS که مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در آگوست سال 2021 در افغانستان پیشرفت‌های صحی حاصل در دو دهه گذشته این کشور را به خطر انداخته است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شماری از مردم در افغانستان از کمبود متخصصان و مشکلات در بخش‌های صحی شاکی هستند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان اکپس یا ACAPS میگوید که دسترسی به مراقبت‌های صحی در افغانستان به یک نگرانی عمده این کشور مبدل شده است. این سازمان که به تجزیه و تحلیل نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران‌ها می‌پردازد و مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در آگوست 2021 در افغانستان پیشرفت‌های صحی حاصل دو دهه گذشته 2001 تا 2021 را در بخش زیرساخت‌های مراقبت‌های صحی، ظرفیت و شاخص‌های سلامت این کشور را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش اکپس، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان یا دی افغانستان بانک، تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی پس از تغییر رژیم در آگوست 2021 و اولویت دادن طالبان به مصارف عمومی در بخش امنیتی نسبت به خدمات اجتماعی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، سیستم مراقبت‌های صحی را در یک وضعیت نامطمئن قرار داده است. اکپس همچنان افزوده که فرار مغزها از افغانستان، یعنی بیرون شدن کارکنان آموزش دیده در بخش‌های مراقبت‌های صحی به خصوص نرس‌های زن، نیز مدت هاست که یک نگرانی بوده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، تا نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال شماری از مردم در افغانستان از کمبود متخصصان و مشکلات در بخش‌های صحی شکایت دارند. شبانه باشنده ولسوالی دهسبز کابل به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
"دانشگاهی که تخیل دکترای متخصصی رو برای زنها وجود داره، نه برای مردان. مریضی‌های عادی مثل تب، مثل ریزش و برای فشار دیدن دکتر است، مگم متخصصی و شفاخانه و کلینیکی چیز نیست. را دور است، سرکام خامه است، نگه تارفتن به چهار بسیار زمان میبرن، نگه ما بسیار با مشکلات دچار هستیم."
همچنان یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی مدعی شد که عملیات سوراخ قلب کودک 2 ساله اش که در افغانستان اجرا شده موفقانه نبوده است.
دختر من 2 سال دیگه یعنی بعضا حساب قلب خو دیگه از حساب الهلامارم یه ثبت نام بردم به کابل، از کابل به قندار عملیات کرد، عملیات هم موفقانه نشده. چی رقم فلان قلب سوراخ دیگه دوم کنه باید دکتر خود پیدا شه که می عمل کنه.
در این حال دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی و سخنگوی وزارت صحت عامه در جمهوری مخلوع افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که فقدان سیستم مدیریتی و نظارت جدی از سیستم صحی افغانستان و کنترل قراردادها در این بخش و نبود منابع بین المللی سبب شده تا سیستم صحی افغانستان در خطر فروپاشی قرار بگیرد.
عدم مدیریت درست و نظارت جدی از سیستم صحی افغانستان و خواستن از همکارای مؤسسات بین المللی که در داخل افغانستان از خدمات صحی را انجام میدن، این متاسفانه باعث ازی شده که از خدمات صحی به شکل درست پیش نره و از طرف دیگر عدم موجودیت بودجه کافی خاطر ادامه از خدمات صحی در افغانستان.
این در حال است که 3 هفته قبل سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده، کمبود پرسنل صحی و خامت اوزای صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر ساخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان از امضای 4 قرارداد بزرگ به ارزش بیشتر از 10 میلیارد افغانی در بخش استخراج برخی معادن خبر داد. این قراردادها که در بخش‌های معادن طلا، زغال سنگ، کرومایت و آهن است، امروز پنجشنبه میان وزارت معادن حکومت طالبان و 4 شرکت خصوصی به امضا رسید. اما شماره از کارشناسان بخش معادن به این باورند که استخراج معادن از سوی طالبان عجولانه و غیر حرفه‌ای بوده و امضای این قراردادها را از نگاه قانونی درست نمی‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با شماری از شرکت‌های داخلی افغانستان قراردادهای بزرگ به ارزش بیشتر از 10 میلیارد افغانی در بخش استخراج شماری از معادن این کشور بست. این قراردادها که در بخش‌های معدن طلای ولایت بغلان، سنگ زغال و آهن هرات و همچنان کرومایت پروان است، روز پنجشنبه میان وزارت معدن حکومت طالبان و 4 شرکت خصوصی به امضا رسید. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست گفت:
صحیح 4 معادن را ما امروز قراردادش امضا میکنیم. مجموع سرمایه گذاری در این کلگی که ما گفتیم 10 میلیارد 150 میلیون 9,10,825 افغانی بالا است.
با گفته آقای دلاور، 55% امتیاز این پروژه ها از حکومت طالبان و 45% سهم شرکت های قراردادی خواهد بود که 20% مالی از آن نیز اخذ خواهد شد. اما کارشناسان در بخش معدن این کار را عجولانه و غیر حرفه‌ای خوانده، میگویند که امضای این قراردادها بُعد قانونی ندارد. ولی ولیولا زدران، یکی از کارشناسان در بخش معدن، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
یودا حسینی کوم قانون شکی گیرد کوم قانون پاس از کوم مقرره پاس از قانون نشته مقرره نشته دخکده
قراردادهایی که صورت میگیرد بر اساس کدام قانون انجام میشود؟ قانون وجود ندارد، مقرره وجود ندارد. خلای حقوقی این کار این است که حکومت فعلی به رسمیت شناخته نشده و وجود قانونی ندارد و حداقل از نگاه بین المللی، یعنی این خودش سوال برانگیز است.
قوانین پاس هست بنده نو در خپل غټلو استون زده او بل شکر ده از پختنی راپورته کوي.
حسوی هم آزرخ حافظی، یکی از کارشناسان بخش اقتصادی به رادیو آزادی، میگوید معادن باید به گونه معیاری استخراج شده و نفع آن به مردم برسد.
معادن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود به واسط وقت استخراج میشه، اون باید در زندگی مردم هم تغییر وارد شود. ولی تا حال ما در این مورد نشنیدیم که یارانه هایی بر مردم داده شده باشه. حتی از زغال سنگی که استخراج میشه، در این آستانه زمستان مردمی که توان خرید ندارن، باید به اندازه ضرورتشان دخترشان قرار داده میشه. در پالوی گرسنگی از خنک طرف نشود. معادن باید استخراج شود، مشروط به این که به شکل معیاری و درست تخریبات جانبی نداشته باشد و از مواد خام ما صادر نشود، پروسس شود داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین‌المللی فروخته شود.
با این حال، سرپرست وزارت معادن حکومت طالبان در این نشست ادعا کرده که پروسس همه معادن در داخل افغانستان صورت می‌گیرد و به گونه خام استخراج نمی‌شود، که به گفته این وزارت برای هزاران تن در افغانستان زمینی کار را فراهم خواهد کرد. حکومت طالبان پیش از این نیز 6 قرارداد بزرگ در بخش استخراج معدن به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار را با کشورهای چین، ایران، ترکیه و بریتانیا امضا کرده بود. این قراردادها در بخش معدن طلا، مس عینک، صرب و آهن بود که بی پیشینه خوانده می شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهرا استخراج معادن را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است، در حالی که در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بود. افغانستان از نظر داشتن معادن طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیوم، آهن، کوبالت، مس و شمار دیگر از ذخایر طبیعی یک کشور غنی شمرده می‌شود که ارزش این معدن به 3 تریلیون دلار تخمین می‌شود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماره از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار دیگر بخش‌ها، سیستم قضایی این کشور نیز با مشکلات متعدد روبرو شده است. آنها علت این مشکلات را کنار زدن افراد مسلکی از محاکم و مقرر کردن طالبان عنوان می‌کنند. کارکنان پیشین بخش‌های قضایی افغانستان نیز ادعاهای مردم در این مورد را تایید می‌کنند، اما سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یکی از باشندگان شهر کابل است که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ذکر نکنیم. او می افزاید که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود، اما ادعا می کند با کسانی روبرو شده که حتی نمی توانستند برای کاغذ امضا کنند.
دکتر و ماستری سر براتل پیجی سر براتل دیا بارتا وزیفا وکنند.
با سند دکترا و ماستری می آمدن و اینجا مقرر می شدن. مامای من سارنوال رتبه 3 بود، اما او را منفک کردن. او حالا لیلامی فروشی می کند. من خودم در محکمه دیدم که افراد بی سواد خود را مقرر کردند. آنها کجا درس قضا را خواندند؟ در کوها؟ من برایتان میگویم که در بخش قضا ملاهای هستند که امضا کردن نمی توانند. دیگر کارها را خوب بگذار.
این خانم همچنان ادعا می کند زنانی که به خاطر حل مسائل حقوقشان به محاکم مراجعه می کنند، با آنها برخورد درست صورت نمی گیرد. نرگس یک باشنده میدان وردک هم ادعای مشابه دارد و میگوید که بالای یک زمین دعوا داشت، اما اصلا به سخنانش در محکمه گوش داده نشده است.
وکیل مدافع اموخ در طرف نپرید.
حالا سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمیدهد. همه چیز در کنترل خودشان است. به این دلیل صدای زنها شنیده نمی شود. من بیشتر زنان را میشناسم که مشکل دارند، اما به محکمه نمی روند به خاطر که با آنها برخورد بد صورت گرفته است. من که قضیه خود را پیش کردم، اصلا آن را راجع نکرد که طی مراحل شود.
اما این تنها زنان نیستند که شکایت دارند، بلکه شماری از مردان نیز بر سیستم قضایی فعلی افغانستان انتقاد کرده، مدعی‌اند که حکومت طالبان به جای محاکم قانونی جزاهای صحرایی را بهتر می‌دانند و به گفته آنها مجرم را بدون محکمه و شاهد در محلات عام جزا می‌دهند. یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
قاضی، سارنوال، محکمه یا بلافره مراجع عدلی و قضایی را درش عقیده ندارند. همیشه اینا علاقمند به این هستند که گویا اشخاص و افرادی که مرتکب بعض جرایم میشن اونا را محکمه صحرایی بکنن. مثلا مرد با یک خانم اگر ببینن بدون از اینکه از او پرسان بکنن یا چیزی را بفهمن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، رویشان را سیاه میکنن و بالاخره به یک نوه مثلا به خاطر دوزی کردن کدام چیزی هیچ در محکمه مراجعه نمیکنن، خودشان تصمیم میگیرن و جزا را برشان میدن.
سبحان مصباح، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت که انجمن آنها در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان با تعداد 5000 عضو داشت که خود قاضی القضات هم شامل آن میشد، اما می افزاید که حالا همه آنها از وظایفشان برکنار شدند و به گفته ای وای بجای آنها افراد غیر مسلکی مقرر شدند.
تجربه و متخصص قاضیانی طول منفک کرد.
همه قاضی های با تجربه و متخصص را منفک کردن، بجای آنها ملاها را آوردن، قوانین مطابق با استاندارد بین المللی ما را در حالت تعلیق قرار دادن، در مقابل قوانین مطابق به ذهن و فکر و شرعیشان را به میان آوردن، نهادهایی که عدالت را تأمین می کردن مثل قضا، لوی سرندولی، انجمن وکلای مدافع و وزارت عدلیه به همه اینها ضربه زدن. انجمن وکلای مدافع را به وزارت عدلیه مدغم کردن، لوی سرندولی را از بین بردن، وظیفه یک سرندوال را پلیس انجام می دهد. در تمام تشکیلات تغییرات منفی آوردن.
خواستم در مورد این انتقادها و ادعاها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. قابل ذکر است که نماینده اتحادیه اروپا در ملل متحد در ماه اقرب سال جاری در یک نشست این اتحادیه در مورد حذف سیستم قضایی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخش از اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا که از سوی یک نماینده این اتحادیه به خوانش گرفته شد، گفته شده بود که در نظام حقوقی افغانستان تمام ضمانت‌ها از بین برده شده و کشور با فرمان‌ها پیش برده می‌شود، در حالی که قاضی‌ها، سارنوالان و وکیلان از نظام حقوقی کنار زده شده‌اند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ایران میگوید که طرح اصلی حملات در کرمان و خود حمله کننده هر دو شهروندان تاجیکستان بودند. روز یکشنبه گذشته در مراسم به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، دو انفجار در کرمان صورت گرفت که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزارت استخبارات ایران میگوید که طرح اصلی این انفجار و تولید کننده بمب‌های آن قبل از حادثه ایران را ترک کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت استخبارات ایران نام تولید کننده بم انفجارات کرمان را افشا کرد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، در اعلامیه وزارت استخبارات این کشور گفته شده که عامل اصلی انفجارها یک شهروند تاجیکستانی به نام مستعار عبدالله تاجیکی بوده. این وزارت همچنان گفته که عبدالله تاجیکی روز 19 ماه دسامبر با یک زن و یک کودک از سرحد جنوب شرقی به طور قاچاقی وارد ایران شده و در دامنه شهر کرمان یک خانه را کرایه گرفته است. وزارت استخبارات ایران قبل از این صرف همین قدر گفته بود که عامل حملات کرمان یک تبعه تاجیکستان است، ولی نامش را ذکر نکرده بود. بر اساس خبرنامه وزارت استخبارات ایران، عبدالله تاجیکی علاوه بر آن که انفجارات کرمان را رهبری کرده، در ساختن بمب‌های دستی هم مهارت دارد. با گفته این وزارت، نام برده دو روز قبل از جابجا شدن بمب‌ها و انفجارات کرمان ایران را ترک کرده بود. در 13 ماه روان جدید در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران دو انفجار رخ داد که بیش از 90 کشته به جا گذاشت. در بین کشته شده ها دست کم 12 افغان هم شامل بودند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. وزارت استخبارات ایران می گوید که هویت یک حمله کننده برملا شده است. او که تبع تاجیکستان است، بازروف 24 ساله، فرزند امان الله می باشد. به اساس خبرنامه، بازروف از تاجیکستان به شهر وان ترکیه رفته و از راه ایران به افغانستان سفر کرده و چند ماه بعد از یک جا شدن با گروه داعش در بدخشان افغانستان به ایران رفته است. در اعلامیه همچنان آمده است که این عضو داعش توسط قاچاقبران محلی به ولایت سیستان بلوچستان آورده شده و از آنجا از طریق ولسوالی های خاش و ایرانشهر بالاخره به کرمان رفته است. هرچند در خبرنامه وزارت استخبارات ایران نام کشور همجواری که این شهروند تاجیکستان از سرحد آن به ایران گذشته است ذکر نشده، اما ایالت سیستان بلوچستان ایران با ایالت بلوچستان پاکستان سرحد مشترک دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:24 شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شعیب پشه‌ای با من کمک و همکاری داره. اردوی ما از همراهی شما عزیزان تشکر میکنیم. با سرد شدن هوا، زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت هرات در غرب افغانستان دشوارتر شده است. بسیاری از این افراد با آید ناچیز بار سنگین مخارج خانواده هایشان را به دوش می کشند. شماره هم مدعیند که ریاست شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت هرات کمک های نهادهای خیریه به افراد دارای معلولیت را به اعضای وابسته به خودشان می دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
زمستون برای معلول زهر قاتله.
بشیر احمد در یک ویلچر یا چوکی مخصوص برای افراد دارای معلولیت نشسته است و در چوک مستوفیت شهر هرات کارت موبایل می فروشد. این مرد 40 ساله حدود 10 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی شیندند هرات به شدت زخمی شد و یک پایش را از دست داد. در آن سالها طالبان در برابر نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری مخلوعی افغانستان می جنگیدند و اغلب مسئولیت انفجارها در مناطق مختلف افغانستان را به عهده می گرفتند. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. بشیر احمد نان آور خانواده 8 نفر است. بزرگترین فرزند او یک دختر 12 ساله و کوچکترین فرزندش یک پسر 2 ساله است. این خانواده در یک خانه گیلی در ساحه آب برده در جنوب شهر هرات زندگی می کنند. بشیر احمد روزانه کمتر از 100 افغانی درآمد دارد و حال در زمستان سرد به علت نبود مواد سوختی و غذای مناسب زندگی او و اعضای خانوادهش دشوارتر شده. بشیر احمد درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
اگه با کمبود سعی کنی لولو آن فرض مثال زغال یا ایزوم چیزی باشه یا روغن برنجی باشه که در قلبم خونه گرم باشه یا گرم کن رخت کرتی چیزی با بچه کلای چیزی باشه دکه انمینو کمبودی هم همی کمبودی برارمه.
به علت فقر و نبود پول خانواده بشیر احمد در شبان روز 1 تا 2 عدد غذا بیشتر خورده نمیتوانند. بسیاری از شبها که نان برای خوردن نیست بشیر احمد به سوی اقارب خود دستراز می کند.
بامی مشکلات سختی تیر میکنن که فقط یومه به یومه یک وعده هست یک وعده نیه برار خوب کردن. در خونه برار 1-2 تا نونی بستندم پیاله چای جوش دادم.
در دورنج بسیاری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات شبیه بشیر احمد است. شمار دقیق افراد دارای معلولیت در ولایت هرات مشخص نیست. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. در شهر هرات روزانه صدها تن از این معلولان روی جاده دیده میشوند. آنان یا گدایی می کنند و یا هم با انجام کارهای ساده مانند فروش کارت موبایل و دستمال کاغذی زندگیشان را سپری می کنند. عزت‌الله 35 ساله در شهر هرات دستمال کاغذی می فروشد. او در سن 2 سالگی به علت مبتلا شدن به بیماری ویروسی پولیو یک پایش فلج شده است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
سرکار با گدایی نظره منه سرمایه اصلا می فروشیم. به 20 میخرم به 30 میدم دفع کنه فایده منه. روزانه 50 صد روپیه فایده وایداد بیشتر میگه. خوش میخرم پول نیه. لباس میخرم پول نیه.
علی احمد در صفوف اردوی ملی جمهوری مخلوع وظیفه داشت. این مرد 28 ساله حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرای یک پایش را از دست داده است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 2.5 سال گذشته علی احمد از حکومت معاش زیر نام اکرامیه دریافت میکرد، اما او میگوید که طالبان هر نوع کمک بر روی او را قطع کردند. مقام‌های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدئویی در صفحه اکس این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدئو ادعا کرده که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک‌ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما علی احمد در شهر هرات مدعی است که طالبان به جای کمک به معلولان مستحق ماهانه به افراد خود پول توزیع می‌کنند.
تا حال هیچ کمک از اون نشد. دوسته کمک ها از بنیاد الکوزه اینا هم بیامد به شهدا ملین، از یک بنیاد دیگه آمد به شهدا ملین، اینا برای ما ندادند. گونه در صورت که کسی نهادهای کمک کننده گفتند ما میدیم برای معلولین، اینا ندادند. اول به مجاهدین خود خود دادند، گفتند مجاهدین خود مستحق‌تره. خلاصه از روز که اینا بودن هیچ کمک برای معلولین نظامی از طرف از اونها داده نشده.
گزارش بود از وضعیت معلولان در زمستان در ولایت هرات. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:30 شب نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در